أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مطالبی از بحث گذشته باقی مونده عرض کنیم، وارد بحث جدید بشیم. مطلب اول اینه که مرحوم آقای خویی در نظر به شهوت به زوجه فرموده که اگر منی خارج نشه کفاره نداره، به خاطر مفهوم صحیحه مسمع من نظر الى امرأته نظر شهوت فامنا فعليه جزور. این مفهومش اینه که اذا لم یمن فلیس علیه جزور. این فرمایش آقای خویی. اشکال فرمایش ایشون اینه که خب لیس علیه جزور سلمنا، اما لیس علیه کفارتون اخرى، لیس علیه دب و شاتن مثلا. اینه که دیگه نمیفهمیم مفهوم علیه جزور، اینه که لیس علیه جزور ظالم یمنه، اما یحتمل ان یکون علیه دم و شاتن. پس از باب عدم و دلیل ما میگیم نظر به زوجه به شهوت بدون امنا هیچ کفاره ای ندارد. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که ما در یک روایت صحیحه داریم که شخصی بعد از حلق و تقصیر، شخصی بعد از حلق و تقصیر در حج به جاریش یا به زنش میگه اطرحی ثوبکه، در روایت معتبر اینجور آمده صحیحه علی ابن یقطین، سألته عن رجل قال لامرأته او لجاریته بعد ما حلق ولم یتف ولم یسع بین الصفا والمروه اطرحی ثوبک و نظر الى فرجها قال لا شیء علیه اذا لم یکن غیر النظر. گفته میشه که این روایت مفادش اینه که اگر فقط نظر میکنه این مرد به فرج امرأش یا جاریش اشکال نداره، اما اگر غیر از نظر کار دیگه هم هست مثل التزاز شهوترانی، نه دیگه اون جایز نیست. حالا از پس معلوم میشه نظر محض حلال است، نه نظر مقرون به شهوت یا مقرون به مس. این مطلب جوابش اینه که ظاهر این روایت که اذا لم یکن غیر نظر، اونی که در مقابل نظره مثل مس به شهوته، ملاعبه، اینا رو میخواد بگه نباشه. نظر به شهوته در مقابل نظر نیست، یکی از انواع نظره. نظر دو نوع است، نظر به شهوته، نظر به غیر شهوته. اذا لم یکن غیر نظر یعنی اونی که مقابل نظر است مثل مست به شهوت ملاعبش به شهوت نباشد، و مؤید این مطلب اینه که آخه این آقا قصد قربت که نداشت که به زوجهش گفت اطرحی ثوبک، لباساتو در بیار و نظر الی فرجها. این ظاهرش قدر متعقلش اینه که بدایی شهوت بوده. خب پس ممکنه شما بگید عجب دلیل پیدا کردیم بر این که نظر به شهوتن به زوجه جائز است با این بیان. میگیم نه، این در مورد بعد از خروج از احرام بالحلق و تقصیر فلحج اومده. بله طواف نسا نکرده بود، اما شاید بعد از خروج از احرام بعد از حلق و تقصیر تخفیف دادن، نظر به شهوتن رو حلال کردن. دلیل نمیشه که ما قبل از خروج از احرام هم بیایم بگیم نظر به شهوتن جایزه. ما دلیلمون بر جواز نظر به شهوتن عدم و دلیل رجوع به اصل براءت. اینم مطلب دوم. بله عرض میکنم. مطلب سوم اینه در معتبره اسحاق ابن عمار اومده عن ابی عبدالله علیه السلام فی محرمن نظر الی امرأته بشهوت فامنا قال لیس علیه شیء. اینو چه بکنیم؟ نظر کرد به زوجه اش به شهوتن فامنا، امام فرموده لیس علیه شیء. این خطاب واضح معارضه میکنه با سیم اسمع که میگه من نظر الی امرأته به شهوتن فامنا فعلیه جزور. مرحوم شیخ طوسی فرموده این رو هم میکنیم بر فرض نسیان. حالا نسیان و جهل خوب بود بفرماید، چون معلومه که کسی که نظر به شهوت فامنا عالمن آمدن این کفاره داره طبق صحیح مسمع. اشکال به مرحوم شیخ طوسی گرفتن در مدارک که حاضر جمع بعیدون، واقعا هم خب این جمع ظاهرش اینکه جمع تبرعیست. مرحوم آقای خویی فرموده نه، خیلی جمع خوبی کرده مرحوم شیخ طوسی، منتها باید فهمید چطور. ایشون میفرماد روایت بینید میگه فی محرم نظر الی امرأته به شهوته، این ظاهرش اینه که این آقا ملتفت بود که محرم است، نه اینکه محرم غافل عن احرامه. پس معلوم میشه این ناسی احرام بود، هم میکنیم بر ناسی احرام چون محرمه. عذر میخوام این اجازه توضیح بدم، فی محرمن ببخشید من اصلا مطلب رو جابجا گفتم. مرحوم آقای خویی برعکس فرموده ما هم قبول داریم که این وجه مرحوم شیخ طوسی بعیده، در وجه بعد کلام شیخ طوسی فرموده که بله واقعا بعیده این فرمایش شیخ طوسی. چرا؟ برای این که این روایت که میگه فی محرمن، این ظاهرش اینه که ملتفت بود به احرام، نه ناسی احرام بود. پس این چه جمعی مرحوم شیخ طوسی میکنه؟ هم میکنه اینو بر ناسی احرام. آخه اینجور فرموده، فرموده بعید است حمل شیخ طوسی، چون داره هم میکنه فی محرمن رو بر ناسی احرام. و این خلاف ظاهر فی محرمنه، ظاهر فی محرمنه اینه که ملتفت است به محرم بودن خودش. واقعا این فرمایش غیر عرفیه. اولا کی شیخ طوسی فرض کرد ناسی احرام باشد؟ خیلی ها ناسی احرام نیستن، ناسی حرمت نظر به شهوت هستن که موجب امناع می شود. شیخ طوسی نگفت این ناسی احرام است، گفت کسی مراد است که نظر به شهوت فامنا نسیانن، نگفت نسیانن لحرامه ای که نسیان، ولو نسیانن لحکم لحرام، لحکم حرمت نظر به شهوت مع الامنا به زوجه. وانگهی کجای فی محرم خابیده که طرف ملتفت هم است به احرامش؟ کجا این خابیده در عنوان فی محرم که ملتفت هم است که محرم هست؟ پس این استبعاد مرحوم آقای خویی تمام نیست. بله ما قبول داریم جمع جمع تبرعی است، اما آی خویی که انقلاب نسبت رو قبول داره چرا باید این جمع رو جمع تبرعی بدونه؟ خب دلیل رفع کفاره از جاهل و ناسی خطاب ثالثه، میاد صحیح مسمع را که میگه فعلیه جزوران من نظر الی امرأتی نظر شهوت فامنا فعلیه جزوران قید میزنه، الا اذا کان ناسیان او جاهلا رفع نسیان ای رجل رکب امرا بجهالت فلا شأن علی، تخصیص میزنه جاهل و ناسی را از صحیح مسمع. صحیح مسمع میشه اخر، میشه من نظر الی امرأتی نظر شهوت فامنا فعلی جزور انخان آل من آمدن. خب میشه اخص از این معتبره ساقه نمار که میگفت که لا شیء علی. آقای خویی شما که انقلاب نسبت رو قبول داری چرا؟ ما انقلاب نسبت رو قبول نداریم. معتبره ساق ابن عمار میگه من نظر الی امرأتهی به شهوت فامنا لیس علیه شی. صحیح مسمع میگه علیه جزور، میشه تباین، میشه تباین دیگه. خب رفع النسیان حاکمه بر دلیل کفاره، ای رجل رکب امرا به جهالت فلا شیء علیه حاکمه بر دلیل کفاره، حاکم میاد محکوم را تقیید میزنه، ولو نسبت عموم منوت باشه حاکم بر محکوم مقدمه دیگه، رفع النسیان بر خطابات اولیه مقدمه دیگه، ولو نسبتشون عموم منوت باشه. خب وقت صحیح اسمه میشه من نظر علم رأتی به شهوت فامنا آل من آمدن فعلیه جزور، خوی اخص که مطلق میشه از صحیحه از معتبر اسحاق ابن عمار که به طور مطلق میگفت لا شیء علی، میشه لا شیء علی الا اذا کان آل من آمدن. آی خوی شما چرا، شما که عرض شود خدمتی انقلاب نسبت رو قبول داری، شما دیگه چرا؟ حالا جاهای دیگه که قبول کردی که سیعتی انشاء الله عاجلا قریبا که آی خویی با همین ای رجل رکب امرا به جهالت انقلاب نسبت درست کرده. اجازه بدید صبر کنید میاد، عجله هم دارید نگاه کنید، برید این مثلا نگاه کنید، محرمی که ازدواج می کند آیا اون زن بر او حرام ابدی می شود یا نمی شود؟ نگاه کنید، مسئله ایست که در کتاب نکاح خویی مطرح کرده که ما مطرح می کنیم انشاءالله به زودی. ببینید چجور انقلاب نسبت درست کرده با همین ای رجل رکب امرا به جهالته. فهم نمی‌کنه. البته ما انقلاب نسبت رو هم اولا قبول نداریم، وفاقا لسید الامام عرض شود خدمتتون که وثانیان انقلاب نسبت رو هم قبول داشته باشیم، معتقدیم حمل لیس علیه شی بر فرض جهل و نسیان، یعنی حمل خطاب شرعی بر حکم ثانوی، این عرفی نیست، این عرفی نیست، ولذا این جمع رو ما قبول نداریم. به نظر ما تنها جواب از این معتبری اسحاق ابن عمار اینه که بگیم نرد و علمها الى اهلها، تسالم اصحاب بر عدم عمل به این معتبر اسحاق ابن عماره. آی خویی حالا چون اعراض مشهور رو مهم نمیدونه، آمده جایگزین کرده تسالم اصحاب علی الخلاف، گفته این دیگه قطعا مهمه. برای اینکه دست از این، برای اینکه درگیر نشیم با کسی که میگه موثق است آی خویی یا صحیح است آی زنجانی، میگه معتبره. حالا موثق است یا صحیح در جای خودش باید بحث بشه. اسحاق ابن عمار مورد اختلافه که امامی اثنا عشری است یا فتحی است. خب حالا اجازه بدید. بله 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 فرق نمی کن، فرق نمی کنه. بله و اینجا هم که خطاب منفصل هم داریم. خب فرق نمی کنه. آیه البته یه چیزی به شما عرض کنم، اگه میخواید گیر بدید تسالم اصحابم میتونید مدرکی بکنید، این مدرکی است، شاید از باب احتیاط عمل کردن به اون صحیح مسمع، شاید از این باب عمل کردن که خبر موثق، خبر اسحاق ابن عمار خبر موثق بود به نظرشون، چون شیخ طوسی میگه کال فتحی هست، خبر موثق هم که خود شیخ طوسی گفته در تعارض با خبر صحیح اعتبار ندارد، میشه تسالم مدرکی دیگه. خبر موثق میخونن خبر اسحاق ابن عمار را، بعد هم میگن خبر موثق در تعارض با خبر صحیح اعتبار ندارد، خبر مسمع خبر صحیح است. ممکنه این حرفا رو بزنیم، ولی انصاف اینه بعد از تسالم اصحاب اصلا وثوق پیدا میشه به خللی در این حدیث اسحاق ابن عمار و ما همچو خبری رو حجت نمیدونیم. آی خویی یک تلاشی که کرده خواسته بگه اصلا معتبر اسحاق ابن عمار موافق عامه است، خیلی واضح نیست. این که میگه لیس علیشه، میگه عامه هم قائل بودن که نظر به شهوت مع الامنا کفاره نداره، چون در کتاب مغنی ابن قدامه میگه ابن عباس قائل به کفاره بود در نظر به شهوت فهمنا، احناف اتباع ابی حنیفه و شافعیه قائل به کفاره نبودند. بعدش هم آقای خویی میگه حالا اگر اومدید گفتید مخالف عام بودن معتبر این معتبر اسحاق ابن عمار موافق عام بودنش برای ما ثابت نیست، اگه برفض اینجور بگید، بگید ثابت نیست که خبر اسحاق ابن عمار موافق عام باشه، میگیم که یه روایتی داریم میگه ما سمعت منی یشبه قول الناس ففیه تقیه، این خبر اسحاق ابن عمار شبیه قول عام است، ولو 100% موافق قول عام نباشد اما شبیه قول عام است. ما خیلی برامون این مطالب مفهوم نیست. بالاخره یا موافقه یا موافق نیست دیگه. یشبه و قول الناس یعنی موافق قول عامه، یا نحوه استدلال استدلالی باشه از سری استدلال های عامه، توش قیاس باشه، استحسان باشه، این میشه یشبه و قول الناس. خب این روایت صاحب نمار بنده خدا که چیزی نگفت، گفت لیس علیه شیئون. اگه موافق عامه است که هیچ، اگه موافق عامه نیست شبیه قول عامه است یعنی چی؟ به هر حال بگذاریم اینم، به هر حال تسالم اصحاب بر باید بشه موافق عامه، سیه مثبه بشه مخالف عامه. احناف یعنی اتباع ابو حنیفه که بعد از امام صادق آمدن، زمان امام صادق که این روایت ها آمده حساب بکنید، اون موقع که نه شافعی ها بودن نه اتباع ابو حنیفه. بنده خدا ابو حنیفه در گرسنگی و حالا در زندان مرد، بعدن اتباعش به نان و نوایی رسیدن. نه اتباعاً مطرود بود در زمان حیاتش. مالک معروف بود، مالک فقیه مدینه بود، معروف بود. به هر حال بابا صرف این که اهل کوفه بخشیشون مقلد ابو حنیفه بودن که نمیشه که ما وافق العامه فقیه اون زمان مالک بود و افرادی همراه مالک. به هر حال اجازه بدید از این بحث بگذاریم. به هر حال تسالم اعصاب برخلاف این خبر اسحاق بن عمار است و اعتنایی بهش نمیشه. اینم راجع به این مطلب سوم. آخرین مطلبی که عرض میکنم وارد بحث بعدی بشیم راجع به اون نظر به اجنبیه. گفتیم که دو روایت داریم، سیه زراره معتبر، سیه ابی بصیر. سیه زراره میگفت نظر الی امرأة فأمنا. خب علیه جزور او بقره فإن لم یجد فشاد. اینجور بود دیگه. معتبر ابی بصیر میگفت نظر الی ساق امرأة او فرجها فأمنا ان کان موسرا فبدنه فعليه بدنه و ان کان وسطا فعليه بقره و ان کان فقيرا فعليه شاد. خب ما دو تا وجه جمع نقل کردیم، یکی از آقای خویی که فرمود علیه بقرتون جزورون و بقره به قرینه معتبره ابی بصیر هم میشه بر تنویع، علیه جزورون و بقره یعنی ان کان موسرن فعلیه جزور بدنه، انکانه متوسطن فعلیه بقره، که به نظر ما واقعا این عرفی نیست. علیه جزورن او بقره فإن لم یجد فشاد ظهور قوی داره در تخییر. ولذا ترجیح داریم فرمایش آقای زنجانی را که فرمود این موضوعش اعمه، ولی موضوع اون روایتی که میگه این کان موسرن فبدنم نظر به ساق امرأتن و فرجات و ما شابه ذالک. خب فرق میکنه، نظر به ساق شدیدتره حکمش، اگه پول داری باید حتما بدنه بدی، ولی اگه نظر کرده به قدمین، نظر کرده به وش و کفن، به شهوتن، به موهای سر نظر کرده، سواهان به شهوت املا، چون موهای سر دیگه حرام نظرش مطلقا، اون نه مخیر بین بدنه و بقره. آی داماد یه وجه جمع سومی کرده، فرموده به قرینه علیه جزورن او بقره اون امکان موسرن فبدنه رو هم میکنیم بر استحباب. این میگه مخیری بین بقره یا بدنه، اون میگه که اگه پول داری برو بدنه بده، یعنی بهتر این کار رو بکنی به قرینه ظهور اقوای اون علیه جزور و بقره در تخییر. خب با اون جمع موضوعی که آقای زنجانی مطرح کرد که به نظر خالی از وجه نمیاد، خب دیگه نوبت به این فرمایش آقای داماد نمیرسه، از این بحث بگذاریم. وارد عرض شود خدمتتون که محرم ششم از محرمات احرام میشیم که عبارت هست از استمناء. راجع به استمناء، بله قبل از استمناء این مسئله مونده عرض کنیم. یجوز استمتاع المحرم من زوجته فی غیر ما ذکر علی الازهر الا ان الاهوت ترک الاستمتاع منها مطلقا. آن خویی فرموده خب ما یک سری استمتاعات را گفتیم حرام است از زوجه، عبث به زوجته فامنا علیه بدنه، نظر الى زوجته به شهوت فامنا علیه بدنه، قبل زوجته او به شهوت حکمش رو گفتیم علیه بدنه، امنا اولم یمنه، اینجور فرمودن. اما اینا موارد خاصه است، غیر از این موارد با سخن گفتن با همسرش احساس التزاز میکنه، از شنیدن صدای همسرش دچار التزاز میشه، میگه بیشتر صحبت کنیم با هم بالاخره مستفیض بشیم. ایشون آقای خویی میفرماد اشکال نداره، مواظب باش دیگه به حد امنا نرسه، حالا بیشین صحبت کن. از سبب خدمتتون که حرفای تحریک‌آمیز هم لابد اشکال نداره دیگه، حرفای تحریک‌آمیز ما هم بزنید، ذکر العیش نصف العیشش بکنید، اما مواظب باشید که دست از پا خطا نکنید. خب چرا؟ آقای خویی فرموده ببینید من قبول کردم، در دعا اومده که احرم لک شعری و بشری من النساء، استمتاع از نساء حرام است مطلقا، ولی استمتاع از نساء انصراف داره از تکلم با زوجه، التزاز به تکلم با زوجه و سماع صوت زوجه، و شاهدش اینه که هیچ سؤالی از ائمه نشد راجع به این مسائل، و اینکه محل ابتلا بود. یعنی میخوایید بگید واضح بود حرمتش؟ یعنی از حرمته، یعنی حرمته تقبیل به شهوته، نظر به شهوته واضح نبود سوال کردن، اما حرمته تکلم به شهوته و از زوجه واضح بود سوال نکردن؟ این که نمیشه گفت. پس معلوم میشه که واضح بود که حرام نیست، چون واضح بود حرام نیست اصلا سوال هم نکردن. نمیشه بگید واضح بود حرمتش سوال نکردن، پس معلومه که واضح بود حلیتش سوال نکردن. خب بعد فرمایشی نیست، ما اضافه میکنیم که اصلا ما دعا رو قبول نداشتیم که دلیل بر حرمت مطلق استمتاع باشه از نساء. مخ یعنی مغز استخوان. ها چجوری است؟ چجوری؟ یعنی تمام ذرات وجودم رو محروم کردم. نه مخ معنی اون دماغه که میگید شما، مغز دماغه. حالا مخ به معنی دماغ، حالا مخ به معنای مغز، حالا برفرض به معنای دماغ باشه، معنی به معنی مغز باشه. خب بر مغزم حرام کردم زنان را، خواهق اینا یعنی بر همه وجودم حرام کردم. نه که فکر نکنم بزن، بشری و شعری، شعرش چیه؟ عظامش چیه؟ استخونامو نمالم چی آخه اینا؟ یعنی تمام ذرات وجودم رو محروم کردم از نساء، سیاب تیپ، اینه معناش. بله شوخی میکنید یا جدی عرض میزنید؟ خب ما که اطلاق رو قبول نداشتیم دیگه راحتیم. خب از این بحث بگذاریم، بحث بعدی راجع به استمناع هست. آی خویی فرموده که خوب دقت کنید، استمناع به ای سبب من الاسباب حرام در حال احرام و کفاره بدنه داره. استمناع یعنی طلب خروج المنی به ای سبب من الاسباب ولو و تخیل. اما یک استمناع که او حج من قابلم داره، استمناهای دیگر فقط کفاره بدنه داره. عبث به زوجتهی فامنا علیه من الکفارت ما علی المجامع. کفاره در کسی که عبث به زوجتهی فامنا، همون کفاره جماعه، کفاره زور داره در همون کفاره بدنه دیگه. اما یک مورد استمناعه، من عبث به ذکرهی فامنا، اونجا گفتن که خیلی جرمت زیاده، هم کفاره بده و هم حج من قابل به جا بیار. خب اب نداره، حالا دلیل چیه؟ راجع به عبث به ذکرهی فامنا معتبره اسحاق ابن عمار، فی مهر من عبث به ذکرهی فامنا فقال ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله و هو محرم بدنه والحج من قابل. ولذا که این حج من قابل داره اگر قبل از فراغ از قبل از وقوف به مشعر باشه دیگه، چون جماع هم قبل از وقوف به مشعر موجب حج من قابله. در عمره مفردم قبل از فراغ از سعی باشه موجب فساد عمره است. این راجع به عبث به ذکرهی. بله نه دیگه، این که ارا علیه مثل ما علا من اتا اهله دیگه، من اتا اهله گفتیم قبل الوقوف بالمشعر موجب فساد حج است و حج من قابل، بعد از وقوف بالمشعر موجب حج من قابل نیست، این که دیگه بدتر از اون که نیست. خب اما کسی که نه عبث به زوجتهی، صحیح عبدالرحمن بن الحجاج میگه که سأل تو ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یعبث به اهله و هو محرم حتی یمنی من غیر جماع او یفعل ذلك فی شهر رمضان ماذا علیهما؟ قال علیهما جمیعا الکفاره مثل ما علی الذی یجامع. آی خویی فرموده خب از این سید استفاده میکنیم، عبث به اهل مثاله برای یکی از اسباب استمناع، ولی عرفن خصوصیت نداره. پس استمناع از این روایت استفاده میشه که موجب کفاره است، کفاره بدنه، اما حج من قابل نداره مگر همون عبث به ذکرهی. چرا؟ برای اینکه تو روایت نگفته که علیه حج من قابل، فقط کفاره بدنه، کفاره رو گفته. اتفاقا معید آلخویی اینه که در صحیحه معاویه ابن عمار داره که من وقع علی اهله فی ما دون الفرج علیه بدنه ولیس علیه الحج من قابل. کسی که وقع علی اهلی فی ما دون الفرج، ظاهرش اینه که یعنی تفخیز موجب امنا وقع علا اهلهی فی مادون الفر ظاهرش اینه، منطقه جماع نکرد فرمود لیت علی الحج من قابل، اینم معید آی خویی. پس حج من قابل فقط در من عبثه به ذکرهی هست و این مطلب درستیه. آی زنجانی دقت خوبی کرده، فرموده که ببینید تو روایت اسحاق بن عمار داره عبث به ذکری فامنا، تو این صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج داره که عبث به اهلهی حتی یمنی، یعبث ولی حتی یمنی. اینا با هم فرق میکنه. عبث به ذکری فامنا اطلاق داره، ولو به قصد خروج منی نباشد اونقدر به شهوتن، البته عبث به ذکری نه برای استبرا، اونقدر به شهوتن بازی کرد با ذکر خودش تا ناگهان منی خارج شد، ولو به قصد خروج منی نبود. اطلاق روایت میگیره، اطلاق روایت میگیره. اما در مورد عبث به اهله داره حتی یمنی، و این احتمال داره معنیش این باشه غایت باشه، حتی للغایه، یعبثو به ذکرهی یعبثو به اهلهی حتی یمنی، این کار را می کند تا منی از او خارج بشود. این میشه غایت، احتمال که داره، قدر متعقن گیری می کنه. بیش از این روایت دلالت نمی کنه. یعبثو به ذکرهی یعبثو به اهلهی حتی یمنی، یعنی بازی می کند با همسرش تامنی از او خارج بشود، شاید اینجور باشه معناش، نه اینکه بازی میکند تا اینکه منی از او خارج میشود. ممکنه معناش اینجور باشه، ولی احتمال داره مو حتی للغایه باشه دیگه، دیگه اطلاق نداره. ولذا در مورد عبث به اهلی ایشون گفته مع طلب المنی مع قصد الامنا. خب این دقت خوبیه، باید به این دقت ملتزم شد. اما یه مطلبی آی زنجانی داره، این به نظر ما عرفی نیست. فرموده استمنا حرام، در غیر احرام هم که استمنا حرام است الا به ید به بدن زوجه، اونم در حال احرام حرام شده، اما کفاره فقط عبث به ذکر و عبث به زوجه کفاره داره. اما اگر کسی رفت از راه‌های دیگر استمنا کرد، حتی از طریق ملاعبه با اجنبیه، گناه کرده اما کفاره نداره، دلیل نداره. هرچی میگیم بابا آخه این که اشده، لابد آقای زنجانی میگه خب شاید از باب فمان آدف انتقم اللامن، این خدا دیگه میگه تو از تو باید انتقام بگیرم، تو دیگه با این کفارات مشکلت حل نمیشه. یا اونی که ما گفتیم که شارع میخواد اون راههایی که باز هست به طور طبیعی برای افراد، اون راه رو ببنده در حال احرام. ملاعبه با اجنبیه، استمناع از این طرق، اینها متعارف نیست، راههای متعارف نیست در حال احرام، ولذا شارع برای اونها کفاره قرار نداد. اینا حرفای خوبیه، ولی دقت عقلیه. به نظر ما عرف از این عبارت یعبث به اهلهی حتی یمنی مثالیت میفهمه، یعنی وسیله‌ای برای استمناع. واقعا عرف نمیپذیره از ما رفته عبث به امرأتهی حتی یمنی، میگیم علیه کفارت و بدنه، ولی اگه میرفتی با اجنبیه این کارو میکردی. این کفاره بدنه ندار، اینا عرفی نیست. چی؟ چی؟ نظر الامرعتی در اجنبیه در چی نمیاد؟ خب اجنبی که حکمش اشده که میدونم نظر علم رأتهی به شهوتن که حکمش اخف بود، نظر علم اجنبیتن که حکمش اشده، ولو بدون شهوت نگاه کنه، منتها نظر حرام بازم منی خارج بشه کفاره داره، اما در نظر به زوجه به شهوتن باشه معل امنا خب کفاره بدنه داره. خب این که ما اونجا چیز خلاف عرفی حرف نزدیم. خب بله بینه بله بله از ما قدر متقن حتی یومنی شاید به این معنا باشه که یا بس و به اهلهی تا منی خارج بشود، اینجور معنا کن، نه این که یا بس و به اهلی تا این که منی خارج می شود، دو جور میشه معنا کرد، ولی قدر متقن اینه که غایت بگیریم، بیش از این ظهور نداره. نه یا بس و به اهلهی حتی یومنی، نه دیگه این ظاهرش که اونقدر میگه اونقدر میزنمش تا صداش در بیاد، نه اینکه وسط کار ول میکنه. خب حالا بقیه آقایون چه گناهی کردن تموم کنیم، شما بفرمایید اینجا بفرمایید. اللهم صل على